کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
داستان بی عنوان نوشته آنتوان چخوف، ترجمه سروج استپانیان. خورشید در قرن پنجم نیز درست مانند امروز صبحگاهان از افقی سر بر می آورد و شامگاهان در افقی دیگر به بستر خواب می رفت. سپید دمان که نخستین پرتو خورشید با شبنم سحرگاهی بوسه ها رد و بدل می کرد، زمین جان می گرفت و هوا از صدای خنده و شادی و وجد و امید آکنده می شد. اما شامگاهان آرامش خود را باز می یافت و در ظلمتی عبوس فرو می رفت. روز شبیه روز بود و شب شبیه شب. به ندرت ابری از راه می رسید و قرش سهمگین تندر در پهنه آسمان می پیچید یا ستاره ای از سر حواس پرتی و آشفتگی خاطر سقوط می کرد یا راهبی رنگ پریده دوان دوان نزد دیگر برادران دیر می شتافت و حکایت می کرد که در نقطه ای نچندان دور از دیر ببری مشاهده کرده است. فقط همین. و بعد روز شبیه روز بود و شب شبیه شب. راهبان کار می کردند و نماز می گذاردند و به درگاه خداوند دعا می کردند، اما پیر دیرشان ارگ می نواخت و موسیقی تصنیف می کرد و به زبان لاتین شعر می سرود. پیر شگفت‌انگیز قریحه خالق‌العاده‌ای داشت. ارگ را با چنان مهارتی می نواخت که حتی راهبان کلانسالی که آفتاب عمرشان لب بام و گوشهایشان نیمه کر بود، هر بار که نوای ساز او را از حجرش می شنیدند نمی توانستند جلوی اشکشان را بگیرند. هرگاه درباره موضوعی سخن می گفت، حتی درباره معمولی ترین موضوع، مثلا درباره نبات یا حیوان یا دریا، ممکن نبود گفتارش را بی اشکی بر گوشه چشم یا بی لبخندی بر کنج لب استماع کرد. در چنین مواقعی به نظر می آمد که در روح او تارهایی از نوع تار ارگ به صدا در می آمدند. هرگاه دست خوش خشم یا شادی بسیار می شد یا از موضوعی وحشتناک و خیلی مهم سخن می گفت، الهامی پرشور وجودش را فرا می گرفت، دانه های عشق در چشم هایش می درخشیدند، چهرش برافروخته و گلگون می شد، صدایش تندرآسا می غرید و راهبان ضمن استماع بیانات او احساس می کردند که حالت الهام بخش پیر دیر جانهای آنان را به زنجیر می کشد. پیر در این گونه لحظه های پرشکوه قدرتی لایتناهی به هم می زد، به طوری که کافی بود به مریدان خود فرمان دهد که خیشتن را به دریا افکنند تا همگی فرمان او را بی چون و چرا اجرا کنند. نوای موسیقی و آوای او و اشعاری که در مدح پروردگار و آسمانها و زمین می سرود منبع بی پایان شادی و رضامندی راهبان دیر بود. گاه زندگی یک نواخت آنان موجب می شد که از درخت و از گل و از بهار و از خزان ملول و دلتنگ شوند و حتی همهمه دریا و نغمه خوانی پرندگان نیز گوششان را بیازارد، اما در همه حال به نبوغ و قریحه پیر دیر مانند نان شبشان نیاز داشتند. ده ها سال گذشت و باز روز شبیه روز بود و شب شبیه شب. جز پرندگان و درندگان گذر هیچ موجود زنده ای به حول و حوش دیر نمی افتاد. نزدیکترین آبادی مسکونی قریب 160 کیلومتر از دیر فاصله داشت و راهش از میان بیابانی برهوت می‌گذشت. فقط مردمان منزجر و روگردان از زندگی بودند که جرأت می‌کردند چون این بیابانی را به زیر پا کشند تا به دیری برسند که در حکم گورستانشان بود و در آن معتکف شوند و به سلک راهبان درآیند. از این رو وقتی شبی مردی شهرنشین، یک بنده گناهکار معمولی که به زندگی عشق می‌ورزید و شیفته آن بود، ضربه ها به دروازه دیر نواخت تا در برویش بگشایند، دیرنشینان سخت متحیر و شگفت زده شدند. مرد شهری پیش از آن که از پیر دیر دعای خیر طلب کند و دست به دعا و نیایش بردارد، شراب و غذا طلبید. وقتی سوال کردند که گذر او چگونه از شهر به بیابان برهوت افتاده بود، پرسششان را با داستان مفصلی از شکار پاسخ داد. به شکار رفته بود. پیاله‌ای بیش نوشیده بود و سرانجام در بیابان ره گم کرده بود. وقتی دعوت کردند که به سلک راهبان درآید و روح خود را رستگار کند، لبخندی زد و جواب داد: من همتای شما نیستم. بعد از آن که خورد و نوشید، سراپای راهبانی را که کمر به خدمتش بسته بودند ورانداز کرد و سری به طعنه تکان داد و گفت: شما راهب ها کاری انجام نمی دهید، فقط همین را بلدید که بخورید و بنوشید. آیا این است راه رستگاری روح؟ فکرش را بکنید، در همین لحظه‌ای که شما فارغ از غم دنیا اینجا نشسته اید و گرم خورد و نوش هستید و به چیزی جز کمال سعادت نمی اندیشید، نزدیکانتان در گوشه دیگر هلاک می شوند و به دوزخ می روند. نگاهی به شهر بیفکنید و ببینید آنجا چه می گذرد. گروهی از گرسنگی تلف می شوند و در همان حال عده‌ای دیگر که پولشان با پارو بالا می رود، خیشتن را در فسق و فجور غرق می کنند و چون مگسانی که در ظرف عسل افتاده باشند هلاک می شوند. انسان ها نه ایمان دارند نه حقیقت، و کیست که باید همت کند و نجاتشان دهد؟ وظیفه کیست که به راه راست هدایتشان کند؟ آیا این وظیفه دائم الخمری همچون من است؟ خیال میکنید که خداوند روح متواضع و قلب مهربان و ایمان را به این خاطر به شما عطا فرموده است که در این چهار دیواری بنشینید و دست روی دست بگذارید؟ درست که مرد شهری ضمن گفتار مستانه خود جانب ادب و نزاکت را رعایت نمی کرد، با این همه پیر دیر سخت تحت تأثیر سخنان او قرار گرفت. پس به مریدان خود نظر افکند و با چهره ای رنگ پریده گفت: برادران من، او چیزی جز حقیقت نمی گوید. در واقع آدم های بینوا و تنگ دست به علت ضعف و نابخردی خود در باطلاق کفر و معصیت هلاک می شوند و در این حال ما طوری دست روی دست گذاشته و بیکار نشسته ایم که انگار این موضوع ربطی به ما ندارد. اصلا چطور است خود من راه بیفتم و عیسی مسیح را که پاک فراموش کرده اند یادشان بیندازم؟ پیر دیر سخت مجذوب گفته های مرد شهری شده بود. فردای آن روز عصای خود را برداشت و با مریدانش خداحافظی کرد و روانه شهر شد. بدین گونه راهبان دیر از موسیقی و از خطابه ها و از اشعار او بی نصیب ماندند. آنان یکی دو ماه در فراق پیر دیرشان دلتنگی کردند، اما پیر از شهر باز نمی گشت. سرانجام در پایان ماه سوم بود که تق تق آشنای عصای او به گوش مریدان رسید. راهبان به استقبالش شتافتند و بارانی از سؤال بر سر او باریدند، اما پیر به جای آن که از دیدن مریدان خود شاد گردد، به تلخی گریست و هیچ نگفت. راهبان پیرشان را سخت فرتوت و تکیده یافتند. سیمای خسته و پژمرده او بیانگر حزن و اندوهی شگرف بود و آنگاه که گریستن آغاز کرد، قیافه مردی تحقیر و توهین شده را پیدا کرد. راهبان نیز گریستند و با لحنی سرشار از غمخواری سبب گریه و چهره دژم و افسرده پیر را جویا شدند، اما او که همچنان خاموش بود به حجرهش پناه برد و در به روی خود بست. مدت 7 شب و 7 روز از حجره بیرون نیامد. نه غذا می خورد، نه آب می نوشید، نه ارگ می نواخت، فقط عشق می ریخت. هر بار که در می زدند و التماسش می کردند که حجره را ترک گوید و آنان را در غم خود انباز کند، با سکوت ژرف او مواجه می شدند. سرانجام از حجره به در آمد. همه راهبان دیر را دور خود جمع کرد و با چشمانی گریان و لحنی حزین و آکنده از خشم آنچرا که طی 3 ماه گذشته بر او رفته بود حکایت کرد. در بدو امر با صدای آرام و چشمانی متبسم از آغاز سفر خود به شهر سخن گفت. می گفت که در طول راه پرندگان برای او نغمه خوانی می کردند و جویبارها شرشر می کردند و امیدهای شیرین و جوان روح و جانش را به هیجان می آوردند. می رفت و خیشتن را سربازی می انگاشت که با یقین به پیروزی روی به میدان کارزار داشت. در فاصله دیر تا شهر چنان غرق اندیشه بود و انقدر سرود و شعر سرود که متوجه پایان راه نشد. اما آنگاه که از شهر و از شهریان سخن آغاز کرد، صدایش لرزید و چشمانش درخشید و خشم سراپایش را فرا گرفت. آنچه را در شهر دیده بود، پیش از آن نه تنها هرگز ندیده، بلکه حتی جرأت تجسمش را به خود نداده بود. آنجا در شهر برای نخستین بار در زندگی، آن هم در سنین پیری، قدرت شیطان را دیده و درک کرده بود. به فسون شر پی برده و از ضعف و جبن و فرومایگی آدمیزاد آگاه شده. در شهر از بخت بد در اولین خانه‌ای که منزل کرد روسبی خانه بود. آنجا قریب 50 مرد بسیار ثروتمند به حد افراد سر به کار خوردن و باده‌نوشی داشتند و عربده کشان و مست از شراب آواز می خواندند و گفتارشان انقدر مشمئز کننده و نفرت انگیز بود که مو بر اندام هر شنونده مؤمن و خدا پرستی راست می شد. این موجودات زنده دل و کامروا و نامحدود آزاد نه از خدا ترس داشتند، نه از ابلیس، نه از مرگ، بلکه هر چه دلشان می خواست می کردند و می گفتند و به هر سویی که سودای شهوانی دلالتشان می کرد روانه می شدند. شراب نابشان کهربا فام بود و از آن جرقه های زرین ساطع می شد و به احتمال زیاد بسیار شیرین و خوش عطر بود، زیرا بعد از هر جامی که می نوشیدند با لذت زیاد لبخند می زدند و باز هوس نوشیدن می کردند. شرابشان به لبخند انسان لبخند می زد و هر بار که آن را می نوشیدند با چنان نشاطی جرقه می زد که انگار می دانست چه ملاحت و چه افسون شیطانی در حلاوت خود نهان دارد. پیر دیر که از فرط خشم فزاینده خود اشک می ریخت همچنان به شرح مشاهداتش ادامه داد. می گفت که زنی هرزه و برهنتن در حلقه محاصره مردان بادنوش روی میزی ایستاده بود. بعید به نظر می رسید که انسان بتواند منظره زیباتر و دلفریبتر از این را در نظر خود مجسم کند یا مشابه آن را در طبیعت بیابد. آن مار زهراگین، آن هرزه جوان و بلند مو و گندمگون که چشمانی سیاه و لبانی گوشت‌آلو داشت، دندانهای به سپیدی برف خود را گستاخانه و بی‌شرمانه نمایان ساخته بود و طوری لبخند می زد که گفتی قصد داشت بگوید نگاهم کنید، ببینید چه بی‌شرم هستم و چه دلربا. ابریشم و زری با چینهای دلنگیزی از شانهای او فرو آویخته بود، اما اندام زیبایش حاضر نبود در زیر لباسش نهان بماند، بلکه همچون سبزه ای نورسته که خاک را در بهاران می شکافد و سر از زمین برمی آورد، از لابلای چینهای جامش آزمندانه سرک می کشید. زن بی شرم و هرزه شراب می نوشید و آواز می خواند و خود را به هر کسی که طالبش بود تسلیم می کرد. پیر دیر آنگاه در حالی که با خشم و غضب دست کن می داد به توصیف مسابقات اسب دوانی و به جنگ گاوهای نر و به تئاتر و کارگاه‌های نقاشان، جایی که از روی پیکر برهنه زنان تابلو نقاشی یا مجسمه می ساختند، پرداخت. با هیجان و به زبانی شیوا و پرتنین سخن می گفت، انگار که بر تارهای ناپیدا زخمه می زد. و راهبان گیج و مبهوت به گفتار او حریصان گوش می دادند و نفسشان از فرط هیجان بند می آمد. پیر دیر پس از وصف تمام افسونگری های ابلیس و جلوه های دلفریب شر و ملاحت های دلربای اندام نفرت انگیز زن، شیطان را لعنت کرد و به سمت حجره خود راه افتاد و پشت در آن ناپدید شد. صبح روز بعد وقتی از حجرش بیرون آمد، هیچ یک از راهبان را در دیر نیافت، همگی به شهر گریخته بودند. 1887